ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. شبانگاه پنج شنبه 26 خرداد ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. در کنار من بابک غفوری آذر اینجاست با تازه ترین خبرها، و البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنم.
ممنون. میخائیل مارگلوف فرستاده روسیه به لیبی پس از گفتگو با عبدالعطا العبیدی وزیر خارجه قذافی در ترابلس در بیانیه‌ای گفته است که قذافی حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. او افزوده که مقام‌های دولت قذافی به او گفتند که مذاکرات مستقیم با مخالفان در بنغازی در جریان است. آقای مارگلوف هفته پیش برای گفتگو با شورای انتقالی مخالفان قذافی به بنغازی رفته بود. روسیه گفته است که آماده است نقشه راه مقدماتی برای حل مناقشه در لیبی ارائه دهد. از سوی دیگر ناتو بامداد پنجشنبه نیز اهدافی را در نزدیکی مجتمع محل اقامت قذافی در ترابلس بمباران کرد. به گزارش روزنامه‌های آمریکا، ژنرال اشفق کیانی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان زیر فشار است تا استعفا دهد. روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست در گزارش‌های می‌گویند که با توجه به حمله ناگهانی اخیر آمریکا به محل اختفای بن لادن در پاکستان، مقام‌های ارشد ارتش پاکستان از آنچه رابطه نزدیک ژنرال کیانی با واشنگتن توصیف می‌کنند عصبانی‌اند. آمریکا گفته است از آنجایی که نگران بود که برخی ها در ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان بن لادن را از عملیات اخیر مطلع کنند، آن را مخفی نگه داشت. به گزارش خبرگزاری ها، رؤسای جمهور روسیه و چین بر حق ایران به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کردند. دیمیتری مدودیف همراه همتای چینی خود هو جینتاو همچنین اعلام کردند که این دو کشور برای پیشبرد مذاکرات با کره شمالی آمادند با متحدین خود همکاری کنند. رؤسای جمهور چین و روسیه همزمان مخالفتشان با دخالت خارجی در روند دگرگونی‌های اخیر در جهان عرب را بار دیگر اعلام کردند و نگرانی خود را از ادامه بحران در لیبی نیز ابراز داشتند. جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان اعلام کرده که تغییراتی در کابینه خواهد داد و دولت جدید را برای دریافت رأی اعتماد به پارلمان خواهد برد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گفتگوهای ائتلاف با اپوزیسیون بی نتیجه ماند. اپوزیسیون یونان میگوید برای ائتلاف ابتدا پاپاندرئو باید از سمت خود کنارگیری کند. وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه با پرداخت وام 12 میلیارد دلاری به یونان احتمالاً موافقت می‌کنند. به گفته کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، این وام برای بازپرداخت بدهی‌های قطعی یونان تا ماه سپتامبر 3 ماه دیگر داده می‌شود. این مقام اتحادیه اروپا همزمان ابراز امیدواری کرده است که تصمیم این اتحادیه با موافقت صندوق بین‌المللی پول هماهنگ باشد. صندوق بین‌المللی پول پیشتر اعلام کرده بود که در صورت عدم اطمینان از اصلاحات اقتصادی در یونان به این کشور وام نخواهد داد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به یونان منتظر تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی در پارلمان آن کشور هستند. و روز پنجشنبه در جمهوری چک در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت اعتصابی سراسری برگزار شد. در این اعتصاب یک روزه برای نخستین بار در تاریخ شهر پراگ سیستم مترو به طور کامل متوقف شد و راننده های اتوبوس و تراموا فعالیت خود را به شدت کاهش دادند.
با سپاس از بابک غفوری آذر که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه برایتان در این پنجله شبانگاهی گردآوری شده است. بحرین و 12 دولت دیگر ناقض حقوق بشر را وادار به پاسخگویی کنید. درخواست آمریکا از سازمان ملل متحد. یکی از اعضای شورای انقلاب اسلامی در پیامی از مراجع و روحانیت خواسته پا به میدان نهند و از حقوق مردم که به خاطر اعتراض به دولتی خودکامه و قانونگریز محبوسند حمایت کنند. با او گفتگو کردیم.
انقلابی که سال 57 بود به نام آقای خمینی تمام شده، حالا میگم دادگاه انقلاب، مأمورین انقلاب، رهبر انقلاب، آخه کدوم انقلاب؟
شهردار تهران میگوید افرادی هستند که پول خرید نان در حد ضروریات خود را هم ندارند. رئیس جمهور پاسخ میدهد که امروز حتی یک نفر هم در تمامی ایران وجود ندارد که محتاج نان شب باشد. نظر یک اقتصاددان را جویا شده ایم.
زندگی در زیر خط فقر در ایران یک موضوع بسیار آشکار و به اصطلاح از حرم نشمس. این نکته به نظر من قابل انکار نیست، بلکه آقای رئیس جمهور زیر همه اینها میکنه.
روزنگار تاریخ ایران و بسیاری گزارش دیگر در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. دولت آمریکا و سازمان ملل متحد خواست تا ایران، بحرین و 12 دولت دیگر از جمله چین را به عنوان ناقضان حقوق بشر وادار به پاسخگویی کند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که دولت‌های بسیاری بدون آنکه مجازات شوند مخالفان خود را سرکوب می‌کنند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
در فهرست دولت‌های ناقض حقوق بشر که از سوی ایالات متحده منتشر شده، علاوه بر ایران و بحرین، دولت‌های دیگری از جمله چین، لیبی، کره شمالی، بلاروس، میانمار، سریلانکا، سودان، سوریه، ونزوئلا، یمن و زیمبابوه هم قرار دارند. خانم آیلین دنهیو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه کشتار فعالان مدنی و حقوقی در ایران را محکوم کرد، دولت برمه را با 2000 زندانی سیاسی و دولت بلاروس را به خاطر زندانی کردن 3 تن از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات اخیر به باد انتقاد گرفت. خانم دنهیو در بیانیه خود گفت ایالات متحده با افزایش دستگیری‌ها و زندانی کردن وکیلان دادگستری، فعالان، وبلاگ نویسان، هنرمندان و باورمندان مذهبی در چین به شدت مخالف است. نماینده آمریکا همچنین دولت بحرین را هم که از متحدان ایالات متحده در خلیج فارس به شمار می‌رود، در کنار جمهوری اسلامی و سوریه در لیست ناقضان حقوق بشر قرار داد و اظهار داشت که دولت بحرین مستبدانه کارگران و سایر کسانی را که مخالف خود تلقی می کند بازداشت کرده و به سیاست تهدید و ارعاب ادامه می دهد. بیانیه خانم دنهیو به هنگامی بر مسئله نقض حقوق بشر در بحرین تاکید کرد که آقای مایکل پازنر، مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه آمریکا، در منامه با مقام‌های بحرینی گفتگو می‌کرد. پس از این دیدار آقای پازنر به خبرنگاران اظهار داشت که دولت آمریکا همچنان گزارش‌هایی از تداوم نقض حقوق اساسی شهروندان بحرین دریافت می‌کند. از جمله دانشجویان از دانشگاه‌ها و کارگران از کارگاه‌ها به دلیل ابراز عقاید سیاسیشان اخراج می‌شوند. دولت بحرین تظاهرات اخیر شیعیان آن کشور را که 70% جمعیت 1,200,000 نفری این جزیره را تشکیل می‌دهند، ناشی از توطئه و دخالت حکومت شیعی ایران تلقی کرده و از عربستان سعودی خواست تا با اعزام نیرو به مقابله با تظاهرکنندگان کمک کند. شیعیان بحرین میگویند که در کشور خود همواره با تبعیض‌های آشکار دولت سنی مذهب دست به گریبان بودند. به هر حال در بیانیه خانم آیلین دنهیو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر، به طور جداگانه موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی که با حکومت‌های استبدادی دست به گریبانند ذکر شده و سازمان ملل متحد هم خواسته شده تا برای مقابله با ادامه این وضع اقدام کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. احمد صدر حاج سید جوادی که از اعضای شورای انقلاب اسلامی در سال 57 بود، در پیامی به مراجع تقلید مسئولیت مرگ حاله صحابی و آقای هدا صابر را بر عهده کل حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته است. آقای صدر حاج سید جوادی در بخشی از پیام خود از مراجع و روحانیت خواسته پا به میدان نهند و از حقوق مردم که به خاطر اعتراض به دولتی خودکامه و قانون گریز محبوسند حمایت کنند، زیرا به اعتقاد او ظاهرا نه تنها مقامات قضایی و امور زندان‌ها دغدغه‌ای برای محافظت از جان آنها ندارند که دست‌های پنهان و مرموز در صدد حذف فیزیکی هستند. در همین زمینه همکارم وحید پور استاد در گفتگو با احمد صدر حاج سید جوادی در ابتدا از او پرسیده مضمون پیام او در چه موردی بوده است؟
در مورد این فشارها و ناراحتی‌هایی که از طرف دستگاه امنیتی بر جوان‌ها وارد از این مسائلی که الان پیش میاد و افراد میزنن میکشن و اسمش میزنن سکته قلبی یا ایست قلبی، سکته مغزی و اشاره‌شون که رفتار نامناسبی که اصلا مأمورین امنیتی نسبت به جوان‌ها دارن و عده‌ای هم میبرن به دادگاه‌هایی که اسمش دادگاه انقلابه. آقا کدوم انقلاب؟ انقلابی که سال 57 بود به نام آقای خمینی تمام شده، حالا میگم دادگاه انقلاب، مامورین انقلاب، رهبر انقلاب، آخه کدوم انقلاب؟ حالا الان دادگاه انقلاب رأی صادر میکنه به 10 سال حبس برای فرض کنید یه جوان بی گناه که چرا با فرض کنید میاد اینجا پیش بنده یا فرض کنید با نهضت سر کار دارید.
آقای صدر حاسد جوادی، شما در پیام خودتون مسئولیت مرگ خانم حالی صحابی و آقای خدا صابر رو بر عهده کل حاکمیت جمهوری اسلامی دونستید، چرا چنین مسئولیتی رو بر عهده کل حاکمیت جمهوری اسلامی میدونید؟
آقا برای اینکه واقعیت همین بود، ما در اونجا بودیم، در منزل مرحوم مهندس آبی اونجا بودیم که این جریانات اتفاق افتاد و ما دیدیم که این مربوط به فشار مأمورین امنیتی و این مسائل اتفاق افتاده که آقا مأمورین امنیتی برای امنیت مملکت، برای احیاء آسودگی ملت، نه برای به این صورت که قتل برسونه.
چند روز پیش دادستان تهران اعلام کرد که اگر اجازه میدادن جنازه خانم حالی صحابی کالبد شکافی بشه، شاید اونقدر به نظام جمهوری اسلامی ضربه نمیخورد، چون مشخص میشد که ایشون به چه طریقی فوت کرده. بحث اینه که آیا شبانه خاک کردن خانم حالی صحابی به دستور مقامات امنیتی بود یا نه خود خانواده خواستن که زودتر ایشون رو
خیر به دستور مأمورین امنیتی بود. ما اونجا بودیم، مأمورین امنیتی گفتن هیچ اشتباهی نباید باشه، هیچ چیزی باشه، همین شبانه باید دست بکن. شاهد عده زیاد هستن از آقایون که بیان بگن آقا به قرآن قسم بخورید که اینجور بوده.
پس چرا دادستان تهران اومده این حرف رو زده در حالی که این بر عهده خانواده نبوده که حالا کار با شکافی صورت بگیره؟
در اختیار خانواده نبود، همون شب گفتن، همون شب. ببینید آخه میشه همچه چیزی در جامعه ایرانی؟ همچه چیزی میشه که خانمی یا آقای فوت بکنه همون شبانه ببرن و همون شبانه هم دفن بکنن و هیچ گونه اجتماعی هم نباشه؟ این نشانه فشار دیگه. این فشار از طرف کی بوده؟ این طرف از طرف حالا آقای دادستان که میگه خودش باید جواب بده که آقای این فشاری که آورد در من هم شبانه دفع کردن و نگذاشتن که هیچ گونه تشریفاتی انجام بشه، این فشار از کجا بوده؟ مثلا مأمورین امنیتی این کارو کردن.
در بیانیه که خودتون جدیدن صادر کردید خطاب به مراجع تقلید نوشتید که بیایید در مورد حقوق انسانی یک کار یک پارچه و یک اقدام هماهنگ بکنید در مورد خواسته های تاریخی و آزادی مردم. خوام بپرسم که خطاب شما به کدوم مراجع تقلید بوده؟
ببینید مراجع تقلیدی که من اسم ببرم صحیح نیست، ولی مراجع تقلیدی که خود دستگاه نمیتونه بگه که آقا این شار مرجع تقلیدن، ولی بنده نامه هم نوشتم آقای فکری به حال مردم بکنید، این فشاری که بر از طرف مأمورین امنیتی بر مردم هست، شما لااقل مرجع تقلید هستید، باید یه فکری بکنید، یه راهی پیدا کنید که پیش رهبر انقلاب چاره اندیشی بشه که این فشار از گرده مردم برداشت بشه.
اما در طول ماهای اخیر و یکی دو سال اخیر ما میبینیم که مراجع نسبت به این مسائل سکوت کردن و احساس میشه که یا واکنشی رو نمیتونن انجام بدن یا نمیخوان انجام بدن. نظر شما چیه در این مورد؟
مراجع تقلید الان بنده نمیخوام تبرئه کنم، ولی وضع مامورین امنیتی و آبرو بردن از افراد به وسیله این مامور به جوری شده که خب باید آدم اذعان کنه به اینکه اقرار کنه به اینکه خب این مرجع تقلید بیچاره هم از بی آبرویی که بیان در منزلش فرض کنه اجتماعی بکنند و فحاشی کنند، تنش ایجاد بکنند، خب حق دارن که خودداری کنند و ببینند که چه باید کرد.
مصطفی دانشجو، یکی از وکلای دراویش گنابادی که در بند پنج زندان ساری در بازداشت به سر میبرد، به اردوگاه معتادین منتقل شده است. آقای دانشجو به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 7 ماه زندان محکوم شده بود، اما او میگوید تنها به خاطر دفاع از دراویش به زندان افتاده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با فرشید یداللهی، یکی از وکلای مدافع آقای دانشجو، ابتدا از علت انتقال او به اردوگاه معتادین پرسیده است.
آقای دانشجو در تاریخ 8/2/90 بازداشت شدند و به زندان ساری منتقل کردند. مدتی ایشون در زندان در بند 5 زندان بودند. سپس ایشون رو منتقل کردند به بند 2 که وضعیتش نامناسب بود. بعد مجدداً از بند 2 دیروز ایشون رو منتقل کردن به اردوگاه معتادین. این اردوگاه در 25 کیلومتری ساری قرار داره و مرکز ترک اعتیاد معتادین هست. مطابق آیین‌نامه سازمان زندانها، شورای زندان مسئول طبقه بندی هستند این زندانی‌ها و هر زندانی بر اساس نوع اتهامش باید در جای خاصی نگهداری بشه. با توجه به نوع اتهام آقای دانشجو، سن، وضعیت ایشون و شغل ایشون اصلا مناسب نیست و برخلاف قانون و برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان ها است.
آقای یداللهی، آقای مصطفی دانشجو که یکی از وکلای دراویش گنابادی هستند، در بیانیه دیدم که به بیماری آسم هم مبتلا هستند، آیا صحت داره؟
آقای دانشجو بیماری شدید آسمی هستند، تحت نظر پزشک بودن قبل از بازداشتشون. این موضوع از بعد بازداشت اعلام شده، مسئولین زندان همگی اطلاع دارن و جو هوایی و فشارهای عصبی بر آسمشون باعث تشدید آسمشون میشه و ممکنه با توجه به انتقالشون به اردوگاه معتادین، که اردوگاه معتادین نزدیک ساحل دریا هست و اونجا جزرومد هوا هست و هوای سالن‌ها درست تهویه نمیشه، هوا آلوده هست، ممکنه هر لحظه برای ایشون اتفاقی بیفته که ما اینجا رسما اعلام میکنیم هر اتفاقی برای آقای دانشجو افتاد، مسئولین زندان و دادستان ساری مسئول این موضوع هستند.
آقای دانشجو چندی پیش گفته بودند که در واقع زندانی شدن ایشون یک اقدام سیاسی است نه حقوقی، و گفته بودند به خاطر اعتقادات ایشون در واقع ایشون رو محکوم کردند. نظر شما به عنوان وکیل مصطفی دانشجو در این زمینه چی هست؟
آقای دانشجو پس از تخریب حسینیه شریعت در سال 84 وکالت دراویش گنابادی رو به عهده گرفتند و بر علیه مسئولین شهرستان قم و استان قم اقدام کردند. در آن زمان آقای جعفری که همکنون دادستان ساری هستند، معاون دادستان استان قم بودند که علیه ایشون هم شکایت کردند و در پرونده‌ای که در شهرستان نکاح در دفاع از دراویش گنابادی اقدام کردند، مامورین اطلاعات شاکی ایشون شدند و اقدامات ایشون بیشتر در راستای اعتقاداتشون بوده، دفاع از دراویش گنابادی بوده و این اقدامات باعث شد که شکایاتی از سوی اداره اطلاعات علیه ایشون مطرح بشه که در چندین مرحله در جاهای مختلف منع تعقیب صادر شد، ولی متأسفانه در استان اصفهان با اینکه قضات دیوان عالی کشور اعلام کردن که آقای دانشجو در مقام وکیل و دفاع بوده و سوء نیتی نداشته، حکم شعبه اول تقدیم نظر مازندران را نقض کردن، مجددا شعبه 21 همین حکم را تایید کردن. اینها شایبه سیاسی بودن را بروز میکنه که و اینکه به هیچ کدام از دفاعیات خود آقای دانشجو و ما در این پرونده توجهی نشد.
آقای عبداللهی، در شرایط کنونی تقاضای شما این هست که آیا ایشون رو به بند 5 زندان ساری منتقل کنند یا خواهان آزادی ایشان هستیم؟
بعد و ما تقاضای آزادیشون داریم، ولی حالا به هر صورت آقایون اعلام میکنن که حکم هست، ولی هر زندانی یه حقوقی داره. این مطابق آیین‌نامه زندانها ایشون باید مطابق طبقه بندی زندانها در جای مناسبی قرار بگیرن و ما تقاضامون این هست که چون وضعیت جسمیشون مناسب نیست، بیماری دارن، بعد و امریشون رو منتقل کنن به همون بند 5 و سپس اقدامات لازم برای آزادیشون فراهم کنن.
رادیو فردا، پژواک صدای شما نیز هست.
آقای چه نظامی هست که خودشون قانون تصویب میکنن فردا هم خودشون ملغایش میکنن، یا اگرم قانونی هم تصویب بشه با یک فتوای این قانون خراب بشه.
من یک سوال از آقای خامنه‌ای داشتم، به وجدانش رجوع کنه جواب بده. قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب جمعیت دو برابر شده، اما چرا فحشا سخت شده؟
روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای به انتقادهای یک روز پیشتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران واکنش نشان داد. او گفت امروز میتوان ادعا کرد که در تمام ایران حتی یک نفر وجود ندارد که محتاج نان شب باشد. محمد باقر قالیباف روز دوشنبه گفته بود افرادی هستند که پول خریدن نان در حد ضروریات خود را هم ندارند. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا به این پرسش ما پاسخ می‌دهد که بالاخره این است یا آن.
مسئله وجود فقر و زندگی در زیر خط فقر در ایران یک موضوع بسیار آشکار و به اصطلاح ازهرمن شمسه، یعنی در کشوری که کارگری که کار میکنه حقوق حداقلش در 300 هزار تومان برای هر ماه ندست میشه، حداقل درآمدی که این خانواده رو در از سقوط در ورطه فقر مطلق باید ممانعت بکنه 830 هزار تومان در ماه، یعنی تقریبا در حدود 3 برابر این درآمد. یعنی اونجایی که یک آدم شاغل حقوقش کفاف حداقل زندگی نمیکنه، در اینجا افتادن به فقر و فقری که خودش رو تکرار میکنه، یعنی بچه های خانواده فقیر بار میان، فقر به صورت بیولوژیک در اونا جا میکنه، این غیر قابل انکاره. ما در ایران نشانه های نسل رو میبینیم، اطلاعات ژورنالیستی و اطلاعات که از مردم میرسه از گرفتاری های بسیاری مردم و گسترش فقر و فلاکت و فحشا و نظایر اینا که پیامدهای فقر است نگاهیت میکنه، و این نکته به نظر من قابل انکار نیست. بله که آقای رئیس جمهور زیر همه اینا میزنه، و این که گفته میشود خط فقر یعنی کسی نتونه حداقل کالری لازم رو برای زنده ماندن خود تامین بکنه. خیلی ها زیر این خط قرار میگیرند. در مجلس گفته شد که یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقرند، در این حدود حداقل باید بدونیم این مسئله رو درست تلقی کرد.
آقای منصور، با توجه به این که تمامی ضریب‌ها، شاخص‌ها و نرخ‌های مختلف تورم و رشد اقتصادی و غیره در یک کشور به اطلاع مسئولان اون کشور میرسه، تصور می‌کنید با این حساب که کسی می‌تونه به نان شب در ایران محتاج باشه، چگونه است که شهردار تهران تازه متوجه این مسئله شده با دیدن این نوشته پشت شیشه نانوایی و رئیس جمهوری ایران همچنان متوجه اون نیست؟
ببینید، دولت بلو که آمار رو برای مردم نمیده، خودش دریافت میکنه. یعنی گزارش‌های محرمانه در مورد تمامی این آمارها و اطلاعات در اختیار دولت قرار میگیره. به این ترتیب اگر دولت اعلام نمیکنه، فقط در اونجا از مردم این واقعیت رو میپوشونه و این حرف نادرست و دروغ رو برای مردم گفت میکنه. بله، خودشون میدونن. آقای شهردار هم به این ترتیب، آقای شهردار نمیتونه شهردار شهر تهران باشه با اون حدود 12 میلیون نفر سکنه موجود در آن و با اون حداقل 3-4 میلیون نفر مردم فقیر و گرسنه‌ای که از اداره زندگی روزمره خود ناتوان و حتی از خرید مواد غذایی لازم برای یک انسان موجود ناتوان، نمیتونه بی خبر باشه. این دعوای انتخاباتی است. وقتی به سوی انتخابات میریم و شایعه‌های فراوانی در این زمینه مطرحی که رهبری تصمیم گرفته از گوش رفت احمد نژاد بگیره و بندازه بیرون، لابد برایشون کسانی خودشون نامزد میکنن. آقای قالیباف هم در اینجا به این فکر افتاده که میتونه جانشین آقای احمدی نژاد بشه، از این نظر با گرسنگان را الان میتونه کشف بکنه. ولی مسئله هم برای شهردار روشنه، هم برای دولت و تمام مسئولان رئیس‌جمهور کشور از جمله مقام معظم رهبری دقیقاً روشن است که وضعیت اقتصادی مردم به چه وضع افتاده.
و نوبت میرسه به روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
فرض مقدم
۲۷ خرداد سال روز انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 است. در این انتخابات که برای تعیین جانشین محمد خاتمی برگزار شد، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، علی لاریجانی، باقر قالیباف، مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده و محمود احمدی نژاد به عنوان نامزدهای انتخاباتی شرکت داشتند. در ابتدا شورای نگهبان صلاحیت مصطفی معین را برای شرکت در انتخابات رد کرد، اما کمی بعد آیت الله خامنه ای با توسل به حکم حکومتی خواستار شرکت معین در انتخابات شد. مصطفی معین از حمایت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب بزرگ اصلاح طلبان، برخوردار بود که برای وی تبلیغ می کردند.
آقای دکتر مصطفی معین را شناخته رد کردند. یعنی چه رد کردن؟
آقای دکتر معین، مطمئن باشید چنانچه عرصه را به غیر واگذار کنید، 4 سال آینده حتی با حکم حکومتی هم انتخابات برگزار نمی شود.
مهدی کروبی نیز در حالی که دبیر کل مجمع روحانیون مبارز بود، اما به عنوان نامزد مستقل وارد انتخابات شد. از سوی دیگر علی لاریجانی نامزد تشکل‌های راست سنتی بود که در مجموعه‌ای به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی جمع شده بودند. هاشمی رفسنجانی نیز حضور در تجمعات جوانان و نشست با آنها را برای تبلیغات خود انتخاب کرده بود.
اگر مطبوعات و گویندگان و نویسندگان و تریبون‌های دانشجویی و همه جهان در محور قانون حرکت بکنن، من وظیفه دولت می‌دونم که این حق اونها رو به رسمیت بشناسه و
کار شفاف می‌کنه. منظور من از آزادی بیان و آزادی زندان سیاسی چیه؟ خواهش می‌کنم ماجراها جواب دیپلماتیک و سیاسی نده.
باقر قالیباف فرمانده سابق پلیس کشور نیز به عنوان یکی دیگر از نامزدهای انتخابات تلاش کرد تا خود را به عنوان نامزد اصولگرایان تحول خواه معرفی کند. اما 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات، در حالی که به نظر می رسید نامزد اصلی اصولگرایان محمد باقر قالیباف باشد، به یک بار حمایت‌های حکومتی به سوی احمدی نژاد برگشت. محمود احمدی نژاد تبلیغات خود را بر اساس حمله به وضع موجود و نقد اشرافیت در درون نظام قرار داده بود.
که حاکمان کاخنشین شدند. کاخنشینی قدرت نمیاره. قدرت در صداقت است، در ایمان است، در توکل به خداست، در تدبیر است، در اتکای به ملت است.
سرانجام انتخابات برگزار شد و پس از پایان شمارش آرا، در ابتدا مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی در صدر نامزدها بودند. اما آنگونه که مهدی کروبی میگوید، پس از آنکه مدت کوتاهی خوابید، نتایج انتخابات تغییر کرد. در نهایت هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات راه یافتند. پیش از برگزاری دور دوم انتخابات، رقابت تبلیغاتی شدیدی در خیابانها بین طرفداران این دو نامزد در گرفت.
هاشمی
قلب تک تکتون بهتون میگه به کی رای بدین. قلب تک تکتون.
سرانجام پس از برگزاری دور دوم انتخابات، تلویزیون رسمی ایران به نقل از شورای نگهبان و وزارت کشور نتایج انتخابات را این گونه اعلام کرد.
آقای محمود احمدی نژاد با 14,456,570 رای و آقای اکبر هاشمی بهرمانی با 8,266,262 رای به ترتیب اکثریت آرا را به دست آوردند.
پس از برگزاری انتخابات، مهدی کروبی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از دخالت فرزند وی مجتبی خامنه‌ای و سپاه در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. مهدی کروبی همچنین ضمن کنارگیری از دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز حزب جدیدی به نام اعتماد ملی تأسیس کرد و روزنامه جدید نیز به همین عنوان منتشر کرد.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و یادآوری میکنیم ما که در تمامی ساعات شبانه روز با برنامه‌های مختلف، موسیقی، خبر، گزارش، تحلیل و بسیاری دیگر با شما هستیم. شما نیز همچنان در کنار ما باقی بمونید. شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم.